اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همراهی همکارم سحر عظیمی تهیه کننده برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. شمار تلفات ناشی از کرونا ویروس در چین به 722 نفر افزایش یافته و در میان جان باختگان ویروس در چین یک شهروند آمریکایی هم شامل است. در جزئیات بیشتر در این برنامه خبری بر شما برگزیده ایم. اما قبل از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدیم که همکارانم قدید مشرف و یلدا بکتاش به توجه میرسانند.
سلام شنوندگان عزیز، امیدوار هستم که روز خوشی داشته بوده باشین. رئیس اجرای حکومت افغانستان و رهبر تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید که نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور باید در مطابقت با قانون و به گونه شفاف اعلام شود. عبدالله عبدالله که روز شنبه 8 فوریه گفت اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون‌های انتخاباتی سبب نجات افغانستان از آتش جنگ و مرحله دشواری کنونی خواهد شد.
تعیین سرنوشت خود به اساس حق رأی پاک خود با هم در نجات کشور از آتش جنگ و ساختن کشور و رشد و تعالی فرهنگی کشور سهم بگیرند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان هفته گذشته تشمیمش را در پیوند به اعتراض‌های استنافی اعلام کرد که بر بنیاد آن بخشی از آرایی که در مورد آن اعتراض وجود داشت بازشماری و تفتیش می‌شوند.
به دنبال بازداشت برخی از مقامات پلیس کابل در قاچاق مواد مخدر، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که دخیل بودن افسران پلیس افغانستان در قاچاق و توزیع مخدرات در کابل ناامید کننده است. الیس ویلز، دستیار معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، روز شنبه 8 فوریه در صفحه توییترش نوشته است که تجارت مواد مخدر بی‌ثباتی را در افغانستان تقویت می‌کند و روند حکومتداری خوب و توسعه اقتصادی آن کشور را تضعیف خواهد کرد. در همین حال محمد مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخلی افغانستان، برای پلیس کابل 2 ماه فرصت داده تا افراد شبکه‌های توزیع مواد مخدر را بازداشت کنند. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید.
کاندیدهای دموکرات ریاست جمهوری ایالات متحده قبل از برگزاری انتخابات میان حزبی در ایالت نیوهمپشایر در مناظره جمعه شب در شهر مانچستر این ایالت روی موضوعات مختلف از جمله افغانستان بحث کردند. جو بایدن، معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا، گفت که او مشخصاً مخالف ملت‌سازی در افغانستان بوده است، اما تأکید ورزید که باید مبارزه علیه دهشت افغانی در افغانستان ادامه یابد. سایر کاندیدها نیز جسته و گریخته به کاهش نیروهای نظامی در آن کشور اشاره کردند. این در حالی است که پیت بوتیجیج، کاندید دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تصامیم رئیس جمهور ترامپ را به ویژه در بخش سیاست خارجی به باد انتقاد گرفت.
رقم واقعات تایید شده ویروس کرونا یک بار دیگر در چین بلند رفت. این در حالی است که رقم تلفات ناشی از ابتلا به این ویروس امروز شنبه به 722 نفر رسید که در آن یک آمریکایی نیز شامل است. حکومت چین اعلام کرد که 3399 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته به ابتلا این ویروس تشخیص شده و رقم مجموعی مبتلایان به این ویروس را به 34546 نفر رساند. از جانب دیگر، ایالات متحده به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از کمک 100 میلیون دلاری به چین و سایر کشورها خبر داده است.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. پلیس در شمال شرق تایلند میگوید که یک سرباز روز شنبه بر افراد ملکی گلوله‌باری کرده و بیش از 10 تن را در یک مرکز بزرگ خرید کشته است. تا هنوز رقم مشخص تلفات این رویداد مشخص نشده، اما پلیس گفته است که ویدیوهای نشر شده نشان می‌دهد که متهاجم با تفنگچه مسلح بوده است. مقامات امنیتی گفتند که حمله کننده احتمالاً روی منازعه زمین دست به این حمله زده است. جزئیات بیشتر هنوز نشر نشده است.
تد کروز، سناتور جمهوری خواه، اعلام کرده که این هفته با ارسال نامه‌ای به مدیر عامل توییتر از وی خواسته است خدمات این شبکه اجتماعی را برای مقامات رژیم ایران متوقف کند. جزئیات بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
این عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در نامه خود به جک دورسی درخواست کرده است تا تا به خدمات توییتر برای رهبر و همچنین وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که توسط حکومت رئیس جمهور ترامپ تحریم شده اند پایان بخشد. در بیانیه سناتور کروز که در وبسایت رسمی او منتشر شده است، آمده است که 3 سناتور جمهوری خواه دیگر، تام کاتن، مارشا بلکبرن و مارکو روبیو نیز در این درخواست با او پیوسته اند. پیش از این نیز سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده از اینکه توییتر برای مردم ایران فیلتر شده اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی از آن استفاده می کند اظهار تأسف کرده بود.
8 نفر در اثر درگیری در منطقه زنبیل در نزدیکی مرز قزاقستان با قرقیزستان کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخله قزاقستان امروز با تایید این خبر گفت که در این درگیری‌ها بیش از 300 تن از باشندگان این قریه‌ها با پلیس درگیر شده و اقدام به آتش زدن ساختمان‌های اطراف کردند. پلیس 47 نفر را به اتهام اغتشاش دستگیر کرده است. اقلیت دونگان که اصالتاً از مسلمانان چینند از ساکنین اصلی این قریه‌ها به حساب می‌آیند. تا کنون جزئیات بیشتری درباره دلیل این رویداد منتشر نشده است.
سازمان ملل متحد در مورد بروز فاجعه بشری در شمال شرق سوریه هشدار داده و گفته است که در صورت ادامه جنگ شمار تلفات افراد ملکی بیشتر خواهد شد. این در حالی است که نیروهای حکومت سوریه امروز شنبه مناطق بیشتری را برای تلاش برای تحت کنترل گرفتن یک شاهرای کلیدی در شمال شرق سوریه تصرف کردند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
سازمان ملل متحد گفته است که جنگ در شهرهای ادلب و حلب افزایش یافته و اضافه کرده که حملات هوایی و پرتاب میزایل ها بدون در نظر داشت حفاظت از زندگی غیر نظامیان صورت می گیرد. اداره حقوق بشر ملل متحد گزارش داده است که در 5 روز نخست ماه روان میلادی حداقل 49 فرد ملکی به شمول 14 زن و 17 کودک کشته شدند. با گفته این اداره ماه گذشته نیز حداقل 186 فرد غیر نظامی کشته شده بودند. این در حالی است که وزارت خارجه روسیه حملات تیاره‌های اسرائیلی را بر مناطق مختلف سوریه به باد انتقاد گرفته بود. در حملات روز چهارشنبه اسرائیل 23 سوری کشته شده بودند.
و خبر آخر این که پس از اعلام طرح صلح شرق میانه رئیس جمهور ترامپ، چهارمین فلسطینی اعتراض کننده امروز شنبه در درگیری با نیروهای امنیتی اسرائیل در کرانه غربی رود اردن کشته شد. از سوی دیگر وزیر زراعت اداره فلسطین امروز شنبه اعلام کرد که اسرائیل صادرات محصولات زراعتی فلسطینیان را از طریق اردن متوقف ساخته است. اردن یکی از راه‌های عمده صادرات محصولات زراعتی فلسطینیان است و گفته می‌شود که اقدام اخیر اسرائیل فشار اقتصادی بیشتری روی دهقانان فلسطینی ایجاد خواهد کرد. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و آن هم گزارش‌های این برنامه پیشکش می‌شم. وزارت خارجه ایالات متحده خواستار اقدامات قانونی علیه مقام‌های مفسد در حکومت افغانستان شدند. دمیال دیدبان شفافیت افغانستان گفته که حکومت کشور در تعقیب افراد متهم به فساد که با حکومت و یا گروه‌های سیاسی رابطه دارند چندان موفق نبوده. جزئیات بیشتر در گزارش می‌شنویم که سمسم سیرت تهیه کرده.
آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، گفته است که دخیل بودن افسران پلیس افغانستان در قاچاق و توزیع مواد مخدر در کابل ناامید کننده است. خانم ویلز افزوده است که قاچاق و تجارت مواد مخدر بی‌ثباتی در افغانستان را تقویت می‌کند و روند حکومتداری خوب و توسعه اقتصادی آن کشور را تضعیف خواهد کرد. خانم ویلز در توییترش نوشته است: برای تطبیق قانون مهم است تا در برابر مقام‌های فاسد اقدام شود. این در حال است که وزارت داخله افغانستان اعلام کرده که 6 تن از مقام‌های پلیس به اتهام قاچاق و تجارت مواد مخدر بازداشت شده‌اند. مقام‌های بازداشت شده در سمت‌های مهم به مبارزه با کش، تولید و قاچاق مواد مخدر کار میکردند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، به خبرنگاران گفت که میان احمد احمدی، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی پلیس کابل، در تکثیر مواد مخدر به حوزه های کابل نقش داشت که با 5 همکارش بازداشت گردیده است.
با میان احمد احمدی شرکای جرمی آن هر یک لومړی چارن اجمل آمر کشف مبارزه با مواد مخدر حوزه پنجم شهر کابل، لومړی چارن عباد الرحمن قماندان تیم عملیاتی مدیریت مبارزه با مواد مخدر کابل، سمونیار علادات معاون مدیریت کنترل مواد کیمیاوی پلیس مبارزه با مواد مخدر کابل، سارمن فریدولا آمر تحلیل و ارزیابی مبارزه با مواد مخدر کابل و لومرای سارن المر آمر کشف مدیریت مبارزه با مواد مخدر کابل نیز بازداشت گردیدند.
اما پرسش اساسی این است که آیا این روند از سوی حکومت افغانستان ادامه خواهد یافت و آنده از مقام هایی که فاسدند و در معامله های غیرقانونی دست دارند بازداشت خواهند شد؟ محمد ناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان، به صدای آمریکا گفت که حکومت در زمینه تعقیب متهمین فساد اداری که با حکومت و یا گروه‌های سیاسی ارتباط دارند، موفقیت چندانی نداشته است. آقای تیموری افزود آنده از افراد حکومتی و یا سیاسی که بازداشت هم شده و به فساد متهمند، امکان برخورد سیاسی با قضایای آنان وجود دارد.
با ایجاد مرکز عدلی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، چند پرونده‌ای که به شمول پرونده کمیشنران انتخاباتی در اونجا برگزار شده، خود نحوه کار و گزینشی پرونده ها زیر پرسش است. ما میدانیم که ده ها پرونده مربوط به مقامات ارشد حکومتی در نهادهای عدلی و قضایی وجود داره، اما اینا به موقع منصفانه و بی‌طرفانه مورد پیگیری قرار نمی‌گیره.
بر بنیاد گزارش دیدبان شفافیت بین‌المللی، افغانستان در میان 10 کشور فاسد جهان قرار دارد. با آنکه حکومت افغانستان بارها تعهد به مبارزه با فساد کرده است، اما نهادهای ناظر بر مبارزه با فساد اداری ادعا می‌کنند که حکومت افغانستان به گونه‌ای صادقانه و جدی با این پدیده مبارزه نکرده است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید که روی امواج 104.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پیشکش می‌شود. دیدبان شفافیت افغانستان روز شنبه یک سروی تازه و تحقیق تازه را در مورد سکتور انرژی و برق نشر کرد که به موجب یافته های این نهاد 65% مردم افغانستان به دلیل نبود حکومت داری خوب در سکتور انرژی از دسترسی به برق محروم هستند و تنها 35% از مردم به شبکه های برق دولتی وصل هستند. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌شنویم که عبدالحی ورشان تهیه کرده.
سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، به روز شنبه در مراسم نشر یک تحقیق تازه در مورد دسترسی مردم به انرژی برق گفت که به دلیل کم علاقگی حکومت و عدم حمایت از سکتور انرژی و برق، 65% مردم افغانستان از دسترسی به انرژی و برق محرومند و این کمبود جدی برق در شهرها و روستاها سبب کندی رشد اقتصادی در سراسر کشور و آلودگی هوا در شهرها و از بین رفتن جنگلات در روستاها شده است. آقای افضلی گفت که حکومت اصلا دیدگاهی روشن ندارد.
این که حکومت افغانستان یک دیدگاه مشخص ندارد خود از یک مشکل جدی است که به خاطر حکومت داری ما فعلا با این چالش مواجه هستیم که حکومت واقعا نمیدانه که چگونه این سکتور را مدیریت بکنه. حکومت افغانستان باید بالاخره یک دیدگاه واضح داشته باشه که سکتور انرژی را ما چگونه از این وضعیت میکشیم و با یک مدیریت خوب و یک حکومت داری خوب در این سکتور به جای دلخواه ببریم.
ناصر تیموری پژوهشگر و عضو دیدبان شفافیت در یک بخش از گزارش گفت که حکومت افغانستان 5 سال قبل هدف تعیین کرده بود که تا سال 2020 میلادی 56% مردم به برق دسترسی داشته باشند و حکومت در این قسمت به تعهد خود وفا نکرده است و یا از رسیدن به هدف ناکام بوده است. آقای تیموری زمینه های فساد را که باعث ناکامی حکومت در سکتور انرژی شده است برشمرد و گفت
زمینه های زیاد وجود دارد در سکتور انرژی افغانستان که زمینه را برای فساد فراهم است. در بخش تدارکات بلخص در بخش ارزیابی پروژه ها زمینه برای مداخله و زمینه برای فساد وجود دارد. در قسمت تطبیق پروژه ها زمینه برای اینکه میان هیئت های نظارتی و تطبیق کننده ها تبانی به وجود بیاید و در این حال انوایس های شرکت ها به موقع پرداخته نشد زمین های جدی برای فساد وجود دارد.
در این تحقیق تازه گفته شده است که وزارت مالیه علی‌رغم اینکه تخصصی در سکتور انرژی ندارد در مورد اینکه کدام پروژه انرژی تمویل شود تصمیم میگیرد و یا اداره تدارکات ملی که تخصص لازم ارزیابی پروژه های انرژی را ندارد اما به اساس حکم رئیس جمهور ارزیابی این پروژه ها به آن سپرده شده است. اما مسئولان حکومت به خصوص وزارت انرژی و آب که متصدی مدیریت سکتور انرژی و آب در کشور است این تحقیق را غیر واقعی و به خاطر دونریابی برای اداره دیدنبان شفافیت خوانده رد کردند. سیار نگزاد سخنگوی وزارت انرژی و آب و واحد الله توحیدی سخنگوی تصدی برشنا شرکت در مورد چنین گفتند.
گزارش اخیر که از سوی دیدبان شفافیت افغانستان انتشار یافته و در بعضی از قسمت های از این گزارش وزارت انرژی و آب متهم به کمکاری کردند و از عدم موجودیت اداره تنظیم خدمات انرژی یادآوری کردند این کاملا رد میکنند.
دیدبان شفافیت بدون از اینکه آمار داشته باشند یا بدون از اینکه آمار از پیش ما بگیرند و هم تجسس کنند متاسفانه این را به گونه خودسرانه چیزی نشر کردند و من فکر کنم که دونریابی بیشتر نیست.
سخنگوی وزارت انرژی و آب در مورد پروژه های آینده حکومت صحبت کرد و گفت که در حال حاضر 7 پروژه بند در مرحله کار قرار دارند و 25 بند دیگر در مراحل تدارکات هستند که با تکمیل شدن این پروژه ها در حدود 518 مگاوات برق در داخل کشور تولید خواهد شد. در این تحقیق تازه دیدبان شفافیت آمده است که سرمایه گذاری های هنگفت روی ایجاد زیرساخت های تولید برق در کابل انجام شده است. اما در نتیجه ضعف هماهنگی میان ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان و فقدان دیدگاه روشن حکومت در سکتور انرژی از آن استفاده حد اقلی صورت می گیرد.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا نیروهای ویژه امنیت ملی ننگرهار بالای جنگجویان گروه های جمعیت الاحرار طالبان پاکستانی و طالبان افغان یک سلسله عملیات را انجام دادند. جزئیات بیشتر ضیاءالرحمن رحمان حسرت تقدیم میکنم.
عطاءالله خوگانه سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که نیروهای ویژه امنیتی ملی در ولسوالی سرحدی لالپور این ولایت بالای اهداف طالبان پاکستانی جمعیت الاحرار و طالبان افغان عملیات شبانه را انجام دادند. وی گفت که در این عملیات به شمول ملا هیبت الله مارون و بلال مسئول استخبارات این سه گروه جمعا 21 تن از هر سه گروه کشته شدند. وی افزود که این عملیات شبانه شب گذشته در منطقه به نام چکنور یکی از مناطق آسیب پذیر در ولسوالی سرحدی لالپور انجام شده است. سخنگوی والی ننگرهار در مورد می افزاید
نیروهای ویژه امنیت ملی در ولسوالی لالپور بالای مراکز طالبان پاکستانی جمعیت الاحرار و طالبان امارات عملیات نمودند. مرکز اینها را از بین بردند. 21 کشته شد و مسئول استخبارات اینها هم شامل است.
اداره امنیت ملی ننگرهار نیز می گوید که نیروهای ویژه امنیت ملی مسما به قطعه 02 دیشب در منطقه چکنور بالای جنگجویان یان سه گروه که مشترکاً در برابر حکومت افغانستان می جنگیدند عملیات نمودند. در یک تحول دیگر به روز شنبه 28 طالبی مسلح در ولایت ننگرهار به اداره امنیت ملی تسلیم شدند. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار در مراسم تسلیمی این جنگجویان طالبان مسلح بیان داشت که گروهی 28 نفری طالبان که در مناطق مختلف ننگرهار فعالیت داشتند با درک حقانیت نظام افغانستان به امنیت ملی تسلیم شدند.
زیاد کسان چه در جنگ نستری دی
اکثر مردم که از جنگ خسته و حقانیت را درک نمودند با روند صلح یک جا می شوند که ما از آنها استقبال می کنیم. امروز 28 نفر که در خوگیانی، دیبالا، چین و سایر مناطق فعالیت ضد دولتی داشتند با دولت یک جا شدند. باشندگان در ننگرهار چنین عملیات های نیروهای افغان را مؤثر دانستند. می گویند بیشتر عملیات های خود را در مناطق سرحدی به خصوص مناطق آسیب پذیر را اندازی کنند. یک از باشندگان ننگرهار در مورد می گوید:
نامی من سید عبدالله است، باشنده ننگرهار. از قطعه 02 بسیار خوش هستیم و این قطعه باید عملیات اطراف در سرحدات ادامه بده. اونجا چی امنیت خراب است، امنیت خوب نیست.
روی معلومات اداره امنیت ملی ننگرهار، در جریان سال جاری شمسی جمع 142 طالب مسلح جنگ در برابر حکومت افغانستان دست برداشته و با اداره امنیت ملی یک جا شده.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
دوست عزیز، در این بخش برنامه خبری رادیو آشنا توجه کنید به گزارش های از سراسر جهان. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با تعقیب تبرئه خود در محاکمه مجلس سنا روز جمعه دو تن از کارمندان برحال حکومت خود به خاطر شهادت دادن در روند استیضای مجلس نمایندگان از وظیفه برکنار کرد. ای در حال است که کاندیدای دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با انتقاد از کارکردهای رئیس جمهور ترامپ تاکید کردند که پالیسی‌های خارجی او امنیت آمریکا را متضرر ساختند. قدیر مشرف با استفاده از گزارش‌های آژانس‌های خبری متفاوت و صدای آمریکا گزارش را در مورد تهیه کرده که با هم با او گوش می‌دهیم.
دونالد ترامپ در هفته‌ای که گذشت پس از فراز و نشیب‌های فراوان در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا، در نهایت با ابراز سپاسگزاری از متحدین جمهوری خواهش و بدگویی کردن دشمنان سیاسی خود، تبرئه‌اش را در مجلس سنا تجلیل کرد. تنها معذرت خواهی وی به خانواده‌اش بود.
به خاطر اینکه مجبور شدند توسط برخی افراد بسیار شرور بیمار از یک وضعیت دشوار و بد عبور کنند.
سخنرانی رئیس جمهور ترامپ مشابهت با صحبت‌های بیل کلینتون، رئیس جمهور دموکرات آمریکا نداشت که در سال 1999 توسط مجلس سنای وقت این کشور تبرئه شد.
یک بار دیگر می‌خواهم به مردم آمریکا بگویم که چقدر عمیقاً به خاطر آنچه گفتم و انجام دادم تا این وقایع را آغاز کنیم متاسف هستم.
دموکرات‌های مجلس سنا همه رأی دادند تا رئیس جمهور به خاطر سوء استفاده از صلاحیت کاری و ممانعت کنگرس برای انجام تحقیقات محکوم شود. به استثنای میت رامنی، سناتور جمهوری‌خواه، سایر سناتوران این حزب به تبرئه ترامپ رأی دادند. برخی کارشناسان می‌گویند که ترامپ حق به جانب است که به خاطر روند استیضا عصبانی شود.
می توانم عصبانیت رئیس جمهور را درک کنم، به خاطر داشته باشید که در دو سال نخست ریاست جمهوریش با انجام کارهای ناشایسته متهم شد، به ویژه ادعای تبانی او و ستاد انتخاباتیش برای مداخله روسیه در انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکا.
اما منتقدین گسترش غیر قابل بررسی و بی سابقه قدرت ریاست جمهوری را پیش بینی می کنند.
با این حساب او در بسیاری جاها یک چک سفید برای عمل کرد، رفتار، گفتن هر آنچه که او میخواهد، فکر میکند در دست دارد. فکر میکنم ما شاهد یک رئیس جمهوری خواهیم بود که بیش از حد تفرقه افکن شده و بی محابا سخن میگوید.
این پیام توسط کاندیدهای ریاست جمهوری دموکرات نیز انعکاس داده شد.
رئیس جمهور آینده می تواند با والی بگوید که من مقدار پول امور ساختمانی را برای تو کنار گذاشتم، اما تنها زمان سهمت را به دست می آوری که از من حمایت کنی.
با وجود تبرئه رئیس جمهور ترامپ، استیضای وی در مجلس نمایندگان در سابقه کاری ترامپ باقی خواهد ماند. رئیس جمهور ترامپ یک روز پس از تبرئه گفت که کاری که با وی شد نباید با هیچ رئیس جمهوری دیگر آمریکا شود، اما اضافه کرد که نبرد با دموکرات ها پایان نیافته است.
اطمینان دارم که روی موضوعات دیگر تلاش میکنند. از طریق ایالت نیویورک و سایر مناطق پیش خواهند رفت. هر آنچی در توان دارند انجام میدهند.
در ماه مارچ محکمه عالی امریکا استدلال‌های را روی قضیه دخالت تلاش‌های رئیس جمهور برای ممانعت از احضاریه‌های کنگرس امریکا در مورد اطلاعات مالی وی می‌شنود و هیئت منصفه نیویورک به دنبال پیشکش کردن مالیات 10 سال گذشته رئیس جمهور است.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در لحظات آخر برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا قرار داریم و توجه کنین به آخرین گزارش. شمار تلفات ناشی از کرونا ویروس در چین به 722 نفر افزایش یافته. در میان جان باختگان این ویروس در چین یک شهروند آمریکایی هم شامل است. در این حال بانک مرکزی چین گفته که در ربع اول سال روان اقتصاد کشور به دلیل کرونا ویروس ممکن دچار اختلال شده باشد. جزئیات بیشتر در گزارش مشنویم که سحر عظیمی تهیه کرده.
روزنامه نیویورک تایمز به قول از سفارت ایالات متحده در چین گزارش داده است که اولین شهروند آمریکایی در شهر ووهان چین به دلیل ابتلا به کرونا ویروس به روز پنجشنبه جان باخت. بر اساس گزارش ها این شهروند آمریکایی یک زن 60 ساله بود. از جانب دیگر 4 نفر در کشتی تفریحی رویال کریبین که در ایالت نیوجرسی توقف کرده بود به احتمال عفونت کرونا ویروس تحت مراقبت ویژه قرار گرفتند. این در حالی است که 11 آمریکایی دیگر در یک کشتی تفریحی در آب‌های ژاپن در مقابل آزمایش این ویروس علائم مثبت نشان دادند.
باید ما را اجازه دهند تا از این کشتی بیرون شویم. ما آماده هستیم دوره قرنطینه 14 روزه را انجام بدهیم. اما متاسفانه من فکر می‌کنم ماندن در اینجا برای مدت طولانی مناسب وضعیت ما نیست.
در این حال روند بیرون کردن آمریکاییان از شهر ووهان چین ادامه دارد. تا حال 800 آمریکایی توسط طیاره‌های چارتر شده از این شهر انتقال داده شدند.
من خرسندم امروز اعلام کنم که ایالات متحده 100 میلیون دلار از بودجه موجود را به حکومت چین و کشورهای متاثر از این ویروس و سازمان جهانی صحت برای مبارزه با کرونا ویروس مساعدت خواهد کرد.
امروز هنگ کنگ نیز اجرای یک دوره 2 هفتگی قرنطینه اجباری را برای هر کسی که از چین وارد این منطقه می شود آغاز کرد. نام رسمی موقتی این ویروس نیز از سوی سازمان صحت ملل متحد برای این بیماری انتخاب شده است و نام کامل آن بیماری حاد تنفسی NCOV 2019 است. حکومت چین نیز نام موقت برای کرونا ویروس را اعلام کرده و به مقامات محلی و رسانه‌های خبری دولت دستور داده است تا از آن استفاده کنند. کمیشنری صحت ملی چین امروز گفته است که به زبان انگلیسی این ویروس را به شکل مخفف NCP نامگذاری کرده که برگرفته از ناول کرونا ویروس نمونیا می باشد. بر اساس آمار رسمی منتشر شده در اوایل روز شنبه شمار تلفات و تعداد عفونت‌ها دوباره افزایش یافته است. مقامات صحت ملی چین اعلام کردند که در طول 24 ساعت گذشته در سراسر چین 86 نفر تلف و 3399 مورد ابتلا به این ویروس ثبت شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا که روی همه امواج و صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.